أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. حكمة عرفية. فالحق في هذه المسألة على ما يعدي إليه النظر الصحيح هو مجهولية الوجود بجعل البسيط لا نفس الماهيات لعدم ارتباطها في حدود أنفسها بالفاعل. وقد بينا أن المعلول من حيث كونه معلولا مرتبط بالعلة نحوا من الارتباط مجهول الكون، سواء كان الوجود ذو ماهية تقتضي لذاتها تعلقا بماهية من الماهيات من دون افتقار إلى تخلل جعل بين الماهية وبينه، أو لم يكن كذلك. بعد از بررسی چند جانبه از مسئله جعل، که جعل روی چه چیزی رفته است، وجود مجهول است یا ماهیت مجهول است یا اتصاف وجود به ماهیت مجهول است، بررسی های چند جانبه ای رو ارائه فرمودند. الان در قالب حکمت عرشی میخواهند حق مطلب رو اونجور که نظر شریف ایشون هست، یعنی روی همون اصالت وجود در تحقق و اصالت وجود در جعل رو بیان بفرمایند. فالحق فی هذا المسئله، در این مسئله جعل حق آن است که البته علی ما یعدی الیه نظر صحیح، اونچه که نظر صحیح و دقتهای سنجیده شده به او منجر می شود این است که هو مجهولیت الوجود، اون هم به جعل البسیط. وجود مجهول است، نه جعل مرکب، به جعل بسیط که بگوییم الجائل جعل الوجود همین قدر. الجائل جعل الوجود، وجود را جعل کرد که به جهل بسیط بوده باشه. خب وجود مجهول است به جهل بسیط، لا نفس الماهیات، ماهیات نمیتونن مجهول باشن. اینا رو قبلا هم فرمودن، حالا دارن یک جمع‌بندی از فرمایشات قبلیشون دارن. لعدم ارتباط ها فی حدود انفسها بالفاعل، ماهیات که مسار کثرتن هیچ ارتباطی در اون حدود ماهیتی خودشون با فاعل ندارند. اینا حدود اشیا اند، حدود اشیا که اگر یک نمودی برای او باشد به جهت وجود اوست. ماهیات که ارتباطی ندارند با فاعل و با جائل. وقد بینا ان المعلول من حیث کونه معلولا مرتبط بالعله، معلول از اون حیث که معلول است ارتباط با علت دارد، اون هم نهون من الارتباط. این کسرات وجودی که به اون حقیقت وابسته اند در نحوه این ارتباط چه باید بگوییم؟ چگونه ارتباطی دارند؟ فقط در همین حد که مرتبطون بالعله نهون من الارتباطی که مجهول الکن است. این ارتباط برای ما معلوم نیست. ارتباطی نیست که بشه فهمید. حضرت استاد آقای حسنزاده سلام الله اینجا می‌فرمودن که در محضر استاد شریفشون مرحوم علامه رفیع رضوان الله علیه فرمود اینجا را که خدمتیشون بودیم این عبارت مرحوم صدرالمتعالین رو که فرمود نحوان من الارتباط اون هم مجهول الکن، فرمودن اون بزرگوار مرحوم رفیع قزوینی رضوان الله علیه اینجا این بیت صاحب مثنوی رو میخوندن و خیلی هم از او تمجید میکردن که اون بزرگوار فرمود ارتباطی بی تکیف بی قیاس هست رب و ناس را با جان ناس. و وقتی این ارتباط بی تکیف بود کیفیتی براش معلوم نبود، بی قیاس بود، نمیشه ارتباط با چیزی که قیاس کرد، جان انسان را، جان این موجودات را، وجود این موجودات را که این وجود اونها رشعه از رشعات حقیقت هستی است، ارتباط اینها با او چه بگوییم دربارش؟ ارتباطی بی تکیف بی قیاس هست رب و ناس را با جان ناس، نه با تن ناس. جان هاست که مرتبطن. غرض مرحوم آقای رفیعی خیلی از ملای رومی در این بیت تمجید میکردن که خیلی خوب این رو در این جایشون در این ارتباطشون. حالا معلول که از اون جهت که معلول است با علت ارتباط دارد و یک ارتباطی این چنینی، حالا فرق نمیکنه این معلول از مبدعات و مفارقات باشند میخوان از مادیات و امور این سویی باشن، از این جهت فرق نمیکنه. لذا فرمود سوا اون کان الوجود و زا ماهیت کتب تزیل ذاتها تعلقا به ماهیت من الماهیات من دون الافتقار الى تخلل جعل بین الماهیت و بینه او، یا اینکه نه او لم یکن کذالک، اون مثل مادیات و این مثل مبدعات و مادیات که اینا فرق نمیکنه. پس معلول از اون حیث که معلول است در هر طبقات وجودی که قرار داشته باشد، او از اون جهت که معلول است با او ارتباط داره. فإن قلت لما لا يكون الاثر الاول للجاهل اتصاف الماهیت بالوجود كما هو المشهور من المشائين بالمعنى الذي حقق يعني متعلق الحليه التركيبيه. حالا کسی را رسد بگوید که چرا اثر اول برای جاهل اون اتصاف ماهیت به وجود نباشه اونطوری که مشهور است؟ این که میفرماد کما اول مشهور عن المشائین، نظر شریفتون بوده باشه، چون ذهن مبارک ایشون دیگه این مطلب براش حل شده بود، در عبارت دیگه خیلیشون واگذار کردن دیگه در این شست رفته شدنش رو به فهم ما. خب مشا که مشهور، مشا که حرفشون اتصاف نبود. بعضی از مشایین که اومدن، مشای متأخر که اینا اومدن حرف قدماشون رو تفسیر کردن، گفتن قدمای مشا که گفتن وجود مجهول است یعنی اتصاف وجود به ماهیت. این مشا، این همون بعضی که بعض رو روی اتصاف بیاده کردن و الا مشهور بین مشا که اینجور نیست. لما لا يكون الاثر الاول للجاهل اتصاف الماهیت بالوجود كما هو المشهور عن بعض عن المشائين اي بعض المشائين بالمعنى الذي حقق، در اول همین مرحله ایشون این رو تعریف فرمود، یعنی متعلق الحلیت ترکیبیه، جعل ترکیبی که اتصاف رو، یعنی جعل رفته روی اتصاف، اتصاف وجود به ماهیت که یک جعل ترکیبی است. جائن جعل الماهیت موجودتن، ما گفتیم در جعل بسیط که جعل رفته روی وجود، گفتیم که الجائل جعل الوجود، تمام. اما اونا گفتن که نه، جائل جعل الماهیت موجودتن به جعل ترکیبی. حالا اینجا میفهمد چرا اینجور نباشه، چرا این اتصاف مجهول نباشه. قلت و هازا فاسد من وجهین، از دو جهت این فاسد، این حرف درست نیست. الاول ان اثر الفاعل الموجود یجب ان یکون امرا موجودا و الاتصاف به ای معنن اخذه فهو امر اعتباری لا یصلح کونه اثرا للجائل. اثر فاعل حقیقی باید امر حقیقی باشد، یه اصل کلی است. اثر فاعل حقیقی که نمیشه یه امر اعتباری باشد. و اتصاف به معنای سیرورت ماهیت و یا نسبت بین ماهیت و وجود به هر یک از این دو معنا امر اعتباری است. اتصاف امر اعتباری نمیتواند اثر فاعل حقیقی باشه، اثر فاعل حقیقی باید امر حقیقی باشه. ان الاثر الفاعل الموجود یجب ان یکون امرا موجودا، این موجودن یعنی حقیقی نه اعتباری. و حال اون که بالاتصاف به ای معنا اخذت، به هر معنایی که بگیرید، چه به معنای سیرورت ماهیت یا به معنای نسبت بین ماهیت و وجود، فهو امر اعتباری و امر اعتباری هم لا یصلح کونه اثرا للجائل. این یک وجه. وجه دوم این است که و ثانی ان اتصاف شیء به صفته و ان لم یتفرع علی ثبوت تلک الصفت لکن یتفرع علی ثبوت الموصوف فثبوت الماهیت قبل اتصافه بالوجود اما به نفس ذلک الوجود. وجه دومشون فرماد این است که در اتصاف یک شیء به شیء دیگر اگرچه ثبوت ثابت و وصف را لازم ندانستند ولی به مفاد قاعده فرعیه ثبوت موصوف و مثبت له ضروری است، باید اون موصوف و اون مثبت له یه امر ضروری و لازمه. ان اتصاف شیء به صفتن در این و ان لم یتفرع علی ثبوت تلک الصفت، خب اون صفت گفتن لازم نیست باشه، لکن اتصاف شیء به صفتن یتفرع علی ثبوت الموصوف، موصوف که ضروری است. پس ثبوت الماهیت قبل اتصافه بالوجود، این ماهیت هنوز متصف به وجود نشده، حالا زبون میگیریم، این ماهیت قبل از اتصافه به وجود اما به نفس ذالک الوجود است، هنوز متصف به وجود نشده به اون، فیلزم تقدم شیء علی نفسه و تحصیل الحاصل. خب اگر این ماهیت قبل از اتصاف به وجود وجود داشته باشه، تحصیل حاصله دیگه، چیکار میخواید بکنید با این اتصاف؟ او به غیری، یا اینکه این ماهیت به غیر خودش، خب ما فنن قول الکلامه الی الوجود السابق و الاتصاف بهی و یتسلسل، به یک چیز دیگری این ماهیت وجود پیدا کرده و ثبوت پیدا کرده، اون چیز دیگه چیه؟ در او حرف میزنی، بالاخره او ثبوتی دارد، وجودی دارد، یا به همین سرنوشت میخواهید مبتلا بشه؟ نه، لو قیل ان الاثر الصادر عن الجائل اولا و به ذات امر مجمل یعلله العقل الى ماهیت و وجود، اعنی مفاد الحدیث ترکیبیه کان له وجهون. بله، اگر شما به این صورت بفرمایید که اثری که صادر شده از جائن، این اولا و به ذات یک امریست مجمل، یک امریست که الان درباره او به نوع تحلیلی ما نمیتونیم حرف بزنیم. ثم یعللو، این سمت و عبارت نداره، یعنی این سمت جاش هست به این معنا که سپس در اون امر مجملی که مجهول است و صادر از جاهل است، عقل میاد رو تعلیل میکنه، تجزیه میکنه، بررسی میکنه، این رو میگوید این یه ماهیتی است و یه وجودی است. بله، بعد در اون تعلیل بعدی این حرف بوده باشه، این وجه پیدا میکنه. لوقیل ان اثر الصادر عن الجائل اولا و به ذات امر مجمل که یعلله العقل، این امر مجمل را الى ماهیت و وجود تعلیل میکنه، یعنی مفادلیت ترکیبی. و اگر یک چنین حرف بخوایم بزنیم، کان له وجه، لکن بعد تعلیل، وقتی عقل آمد او را تعلیل کرد، تجزیه کرد، البته نحکم به ان الاثر بذات هو الوجود دون الماهیه. و یک چنین حرفی که ما یه امر مجمل بدونیم، نقشی اینجا نداره، دردی برای ما دوا نمیکنه. بالاخره در تعلیل میگیم اون چه که اثر بذات وجوده. نه، الان دربارش نمیشه به این نوع قضاوت کرد. یه امر مجمل، یه چیزی از او صادر شده، این چیز بیم نگاه میکنیم چیه، بینیم یه وجود داره، یه ماهیتی داره. البته الان بعد از اتصافش داریم نگاه میکنیم، یعنی این، بله، میگیم این وجود پیدا کرده است، موجود شده است، نه اینکه بگیم این اتصاف را به اون نسبت بدیم. لازمه یک جعل این اتصاف هم هست، فرق میکنه اینکه ما مستقیما جعل روی اتصاف ببریم یا اینکه لازمه یک جعل اتصاف باشه. بله، این ماهیت موجود شده است. لکن بعد تعلیل نحکم به ان الاثر به ذات و الوجود دون الماهیت لعدم تعلقها ماهیت من حیث هیه به شیء خارج عن ماهیت، از اون جهت ماهیت هیچ تعلقی به غیر خودش نداره. وقتی موجود شد، البته به اون جهت که موجود شده تعلق به جاهل هم پیدا میکنه. فقد انکشف ان الصوادر بالذات هي الوجودات لا غير ثم العقل يجد لكل منها نهوتا ذاتيه كليه ماخوذه عن نفس تلك الوجودات محموله عليها من دون ملاحظه اشياء خارجه عنها و من و ان مرتبت قوام ها و تلک النهود هی المسمات به ذاتیات ثم یضیفها الی الوجود و یصفها بالموجودیت المستریه. پس بنابراین از این حرفی که گفتیم این مطلب روشن شد و کشف شد که این صوادر، این مجهولات، اینایی که صادر شدن، ان الصوادر بالذات، این مجهولات بالذات همون وجودات هم، نه غیر. غیر یعنی نه ماهیات هم و نه اتصاف. بله، این صوادر، این مجهولات که وجودات هم بالذات، ثم العقل یجد لکل منها، از این صوادر عقل در اینها میابد نهوتن ذاتیتن، یک نهوتی را، یک نعتی را، یک وصفی را. البته نعت اعم از وصف است، جنس و فصل رو که جمعش میشه ماهیات و مانند اینها، عقل میابد در هر یک از این سوادر نهوتن ذاتیتن کلیتن که مأخوذتن از نفس تلک الوجودات، که از خود این وجودات اخذ شدن، محمولتن علیها، بر اینها حمل میشن، منتها من دون ملاحظت اشیاء خارجت انها، در خود حق سوادر از متن ذاتشون، نه چیزی از خارج بخواد بوده باشه، من دون ملاحظت اشیاء خارجت انها از سوادر و ان مرتبت قوامها، بلکه از حق ذاتشون، و تلک النهود، این نهودی که نهود ذاتی کلی که عقد شده از این سوادر، هی المسمات و به ذاتیات، ذاتیات اینها تعبیر میکنیم. ثم عقل یضیف ها اون نهود را الی الوجود، ثم یضیف ها الی الوجود، یعنی عقل یضیف این نهود را الی الوجود، و یصف ها اینها را بالموجودیت المصدریه، همان وجود اثباتی. نه، الان اینجا غرض اینه که الجائل جعل الوجود، اینجا در صدد بیان این هستیم که این جعل جعل بسیط است، میخوام جعل مرکب رو اینجا نفی بکنیم، که فقط وجود را جعل کرده، نه ماهیت را، نه اتصاف را، نه به جعل ترکیبی. در مقابل اونا که میفرماین جائل جعل ماهیت موجودتا، ما بخواهم این را رد کنیم، این اون که الان در صدر بشستید، یه حرف اینه که الجائل جعل الوجوده. خب این با وجود صمدی اون بسی که اول عرض کردیم، این چجوری ممکنه حقیقت هستی وجود این بخواد جعل بشه؟ این هم خودش مطلبیست که حالا باید باز بهش برسیم. اینی که ایشون اینجا فرمود نعم، یه نعم ایشون فرمود، این یک مقدار کار رو حل میکنه که سرانجام هم باید به اون برسیم، که اثر جائل چیزیست. سه چهار تعبیر حضرت استاد در رحیق داشتن که روزا بردیم اینجا خوندیم، که چی هست، چی میشه بوده باشه، چیزیست که ما میگیم عند تعلیل این ماهیت را موجود کرده است، رنگ وجود داده است، خود وجود که جعل شدنی نیست و اتصاف هم مجهول نیست، جعل روی یک چیزی رفته، مجهول یک چیزیست که لازمه او اتصاف بوده باشه. این هم یه هست که الان نظر شریفتون بوده باشه، که خودی قبلا عرض کردیم وجود مجهول است یعنی چی، حقیقت وجود مجهول است یعنی چی، وجود صمدی مجهول است، این که راه نداره، ماهیت هم که اصلا چیزی نیست، اتصاف را به اون جهت که اتصاف مجهول باشم که نمیشه پذیرفت این را، الا اینکه بعد بگیم لازمه این جل اتصاف به وجود است، رنگ وجود است، رنگ نور است، اینی که نور پیدا کرد، نه این کردن مجهول باشه، لازمش اینه. حالا باز دوباره باید برسیم، یعنی این گفته این شد.
منظر از نعود یا جنس و فصل؟
بله، همون که شون فرمود مثل جنس و فصل، مثل خود ماهیات، ذاتیات، همه این. خب وهازا معنا، این چیزیست که ما قاله المحقق طوسی رحمه الله فی کتاب مسارع المصارع، فرمایشی رو از مرحوم محقق طوسیشون نقل کردن، یعنی به عنوان تایید همین حرفی که ما زدیم، یعنی همین حرف رو از بیان ایشون هم نقل کردن. بعد از فرمایش ایشون از فرمایش جناب سید سنم نقل میکنن. الان این حرف رو قبلا هم داشتیم، یک بررسی است، یعنی یک نگاه دوباره است، یک خلاصه گیری است به یک نحوی. حرفی رو از محقق طوسی نقل میکنن بر همین مطلب، منتها میفرماد این رو ایشون در کتاب مسارع المصارع، این رو مستحضرید لابد که مصارع یعنی اون کشتی گرفتن، با هم مبارزه کردن، مصارع. مصارع که به اصطلاحمون مصارعات، مال شهرستانی صاحب ملل، مصارعات مال ایشونه. ایشون در 7 مسئله با ابن سینا مصارعه کرد، کشتی گرفت. این در 7 مسئله با ایشون وارد بحث شده، اسمم گذاشته مصارعات، کشتی های با ابن سینا. بعد محقق طوسی رضوان الله علیه کتاب نوشتن مسارع یعنی محل زمین خوردن، بر اون مصارعات مسارع نوشتن. اوارن گفتن اونجایی که شما در مقابل ابن سینا زمین خوردی، یعنی انتقاد به ایشون و نقاط ضعف او رو در اینجا آوردن که شده مسارع المصارع، مصارعات ایشون رو مسارع ایشون نوشتن. حالا درباره ابن سینا این مطلب هم هست که میگن ایشون خب خیلی انتقادها، حرفا به ایشون میزدن و خود ایشون هم در مقابل اینا خب آدم عجیبی بود. یه تعبیری دارن ابن سینا، ایشون فرماد این تنهایی که بر من وارد میشه، گاهی اشکالهای بی ربطی، گاهی این مصارعاتی که خلاصه با ایشون مطرح میشه، ایشون تعبیری دارن، میفرماین که این بزغاله ها وقتی که میخواد شاخشون در بیاد، مانند بچه ها وقتی دندونشون میخواد در بیاد، این لثهشون خیلی حالت خارش داره، میخاره. بعد این بچه ها یه جا میخواد این لثه ها رو خلاصه یه جایی مشغول کنن، که میگن سخت‌ترین دوران شیردهی مادر بچه را اون زمان است که بچه داره دندون در میاد. این لثه هاش رو، خارش رو خلاصه با پستان مادر میخواد خودش رو، خیلی هم سخته، برای اینکه دندون داره در میاد. این بزغالا هم که شاخش رو میخواد در بیاد، جای شاخشون میخاره خیلی. این هم که تو صحرا هستن، تو این بیابون هستن، میرن تو این دامنه کوها، این سرشون رو میخارونن به این سنگای کوه که تا شاخشون در بیاد. ایشون میفرماید که این تنهایی که به من میزنید مثل اون خاروندن سریست که اون بزغاله ها نسبت دامنه کو دارن. این کوه با عظمت با این خاروندن جای شاخ بزغاله که چه چیزی، حالا چه میخوای بگید که تعبیریشون دارن اینجا. بعد به هر تقدیر حالا این مسارع و مصارعی که ایشون میفرمودن و خب فرمایش مرحوم محقق طوسی این است که وهو ان وجود المعلولات فی نفس الامر متقدمون علی ماهیتا. وجود معلولات فی نفس الامر یعنی در خارج، در واقع، متقدمون علی ماهیتا. در خارج اولین وجودات است، بعد اون ماهیات از اون انتظار می شوند. و عند العقل این ماهیات متأخرون انها، از اون معلولات، از اون وجودات. این یه واقعیتی. فلا یرد علیه ما اورده بعضهم، عبارت جور دیگه نداشته باشید، فلا یرد علیه ما اورده بعضهم، وارد نیست بعضی ها این حرف رو مطرح کردن که گفتن هرگز صفت بر موصوف تقدم ندارد. فلا یرد علیه ما اورده بعضهم من ان تقدم الصفت علی الموصوف غیر معقول، نه، بله، صفت بر موصوف نمی شود که تقدم داشته باشد، منتها در کجا؟ در متن واقع، در خارج یا در ذهن؟ این رو باید در نظر بگیرید. ما می گوییم که معلولات در نفس الامر و در واقع و خارج تقدم بر ماهیات دارند و ماهیات در ذهن تقدم بر وجودات دارند. بله، در ذهن صفت بر موصوف تقدم دارد، اما در خارج نمیشه. فلا یرد علیه ما اورده بعض مؤمن ان تقدم الصفه علی الموصوف غیر معقول. غیر معقول فرمای شما متین درست در خارج، اما در ذهن که اینجور نیست. لانک قد علمت ان المتحقق فی نفس الامر اولا و بذات لیس الا الوجود، اون چه که در خارجه غیر از وجود چیزی نیست. ثم العقل ينتزع منه وجود را الماهیت، همون نهوت ذاتی اوست، فی حد نفسی، و یحمل عقل و یحمل علیها این وجود را بر ماهیات، علیها الموجودیت المصدریه، اونی که در ذهن هست حمل میکند بر اون. المأخوذ مأخوذت من نفس الوجود. خب، فما هو اون وجودی که، فما هو صفت الماهیت بالحقیقه، اون وجودی که هو صفت الماهیت است بالحقیقه در ذهن، هی الموجودیت المستریه، اون موجودیت مستریه است. و ما یتقدم علیها بر ماهیات بذات هو الوجود الحقیقی. پس وجود مستری متأخر از ماهیات است و وجود حقیقی مقدم بر اوست. این که فرمود وجود مستری، همون وجود اثباتی است که نفس انشاء می کند، این صفت است برای موصوفش که ماهیات است، منتها در وعای ذهن. وجود حقیقی موصوف است برای صفتش که ماهیت در خارج است، منتها اینا متعاکسند در خارج و در ذهن. فحال الوجود و الماهیت علا قاعدتنا فی التحصل و اعتباریت به عکس حال ما. پس حال وجود و ماهیت بنابر قاعده ما که قائل به اصالت وجود و اعتباریت ماهیتیم، علا قاعدتنا فی التأصل یعنی وجود و اعتباریت که ماهیت باشد، به عکس حال ما عند الجمهور که قائلین به اصالت ماهیتن. و هذا مما یغزا فیه العجب، یعنی این تعجب ایشون هست. فاحسن تدبرک، اینجا جای تدبیر است. این پایان فرمایش محقق طوسی در فرمایششون در مسار مسار. حالا ایشون میفرماد و یقرب من ذلک ما قاله بعض المدققین. مرحوم سید صدر شیرازی ایشون فرمایشی دارن که الان مرحوم صدر المتعلین میفرماد یقرب من ذلک، نه اینکه مبنای سید صدر ایشون هم با ما نزدیک، نه، مبنای ایشون با ما نزدیک نیست. سید صدر قائل به اصالت ماهیت است، منتها ایشون در اصالت ماهیت یک تحقیقی رو ارائه دادند که این تحقیقش نزدیک به تحقیق ماست، منتها ما این حرف رو درباره وجود میگیم، ایشون درباره ماهیت گفته. از این جهت این رو باید توجه دارد که می‌فرماد و یغرب من ذلک ما قاله بعض المدققین من ان تأثیر القدرت فی الماهیت التي هي بعینها الموجود که اعتباری است، حتی یکون اثر الفاعل مثلا هو السواد الذي هو نفس الموجود است، لا وجوده ولا اتصافه بالوجود ولا حیثیت الاتصاف. یعنی ایشون میفرماد جهل که اومده روی ماهیت به جهل بسید، نه وجود نه اتصاف. ما همین حرفو درباره وجود میزنیم، یعنی یقرب و این فرمایششون کلام ما را در روش در این حرف زدن خوب حرف زده، منتها حرف خوب نزده. لکن العقل ینسب السواد الى الفاعل من حيث انه موجود لا من حيث انه سواد. مثلا ایشون میفرماد فنقول هو موجود من الفاعل ولا نقول هو سواد منه او عرض. یعنی فرمایش جناب سید صدر هو موجود من الفاعل، این ماهیت، نه اینکه بگیم لا نقول هو سواد منه، سواد است از فاعل معنا نداره، جعل ترکیبی نیست. این نقول که میفرمان میخواد جعل ترکیبی رو نفی بکنه، هو موجود من الفاعل به جعل بسیط. ولا نقول، ما اینجور نمیگیم که هو سواد منه او عرض منه، که لازمه این حرف بخواد جعل ترکیبی بوده باشه. مرحوم صدر المتعالی میفرماد به هوه کلام حق لو کان المعنی بالموجود فیه و بالوجود الحقیقی الموجود بنفسه. حرف خوبی است، منتها اگر اون مبنامون رو با هم دیگه بتونیم تغییر بدیم. لا به امر عارض کل اضافت المضاف به نفس ذاتها، لا به اضافت اخرى عارضت لها و غیرها من الاشیاء. این تمام حرفایی که قبلا در مقابل این آقایون زدیم، اینجا الکلام. و حال اون که و هذا القائل غیر القائل به، ایشون که این قبول نمی‌کنه. حرف خوبی زده، منتها دست از مبنای خودش بر نمی‌داره. بل الموجود عنده به نظر ایشون مفهوم بسیط کلی شامل لجمیع للجمی بدیهی و تصور، همون حرف اعتباریت وجودی که آقایون دارن. ولا شک ان الموجود به هذا المعنا لیس اثرا للفاعل، ما که شکی نداریم موجود به این معنا که اثر فاعل نیست، لکونی اعتباری محضا، یه امر اعتباری که نمیتونه اثر فاعل بوده باشه. ولی جناب سید صدر و هم فکرانیشون نظر شریفشون اینه. حالا قال بهمنیار، جناب آقای بهمنیار ازشون فرمایشی دارن که انشالله فردا. والحمدلله رب العالمین.